که بعد از انتخابات آقای علم از حزب مردم استعفا کردن. نه خیلی ممکن فهمید چرا؟
در جریان انتخابات 20 تابستونی، یعنی انتخابات اول که در دوره محمود دکتر اقبال انجام گرفت، آقای علم دبیر کل حزب مردم بودند و آقای اقبال هم رئیس حزب ملیون. اینها به نحوه انتخابات کشورهای اروپایی که لیدرهای حزب همه جا می روند و سخنرانی می کنند، به شهرستانهای مختلف می رفتند و هر کدوم در جهت حزب خودشون و طبعا نقاط ضعف حزب مقابل صحبت های می کردند. مرحوم علم با وجود اینکه خب خیلی مورد وثوق و نزدیک به مرحوم اعلیحضرت بود، معهازا اون چی که راجع به دستگاه دولت دکتر اقبال عنوان میکرد غیر مستقیم دولت اعلیحضرت بود و دولتی ها هم به نحوی میرفتند ذهن اعلیحضرت رو مشروب میکردند، تا روزی که بیشتر اعلیحضرت رو ناراحت کرده بودند، اعلیحضرت به طوری که خود مرحوم علم تعریف کردند برای من در نوشهر گویا تشریف داشتند، روی کشتی بودند و مرحوم علم در ساحل میرو برسته به قایق بودند، به صورت تعرضی از علم بازخاص میکنند که شما مسبب ناراحتی من شدید، یا چه عبارتی که علم که آشناتر بوده به روحی اعلیحضرت ناراحتی ایشون رو درک میکنه. به گفته خود مرحوم علم اینطور بود که میگوید که قربان داستان شیخ عطار رو میدونید؟ حالا سوال میکنن شیخ عطار چید؟ برای شیخ عطار به یه آبری مکدر شد، آبر گفت خیال نکن تو فقط شیخی، منم اونچنان از خود گذشته هستم که چون تو نخواستی من دیگه نیستم و شیخ دیدون دیگه مرد و من هم حکم هم اصلا من دیگه نیستم، و به این ترتیب آقای علم خودش رو از حزب نیست کرد و کنار. ولی البته بعد از رفتن آقای علم حزب مردمی ها، بعضی ها که با مرحوم علم زیاد نزدیک بودند رفتند، ولی بعضی ها هم که برای خاطر حزب آمده بودند نه برای خاطر شخص مرحوم علم موندند. ظاهرا باقی بود حزب، ولی باطنن یک کشمکشی بین اون عده‌ای که رفته بودند و اون عده‌ای که مونده بودند به وجود آمد که همیشه مرحوم علم به دو جهت نسبت به حزب مردم باطنن بی‌محبت بود. یکی اینکه بعد از رفتن ایشون اینها چرا موندند که تمام حزب قائم به وجود آقای علم نبوده، یکی دیگر اینکه میترسید که خدمت اعلیحضرت این شکل سوء تفاهم بشود که اون چه حزب مردم میکنه روی تحریکات آقای علم، و آقای علم هم هیچ وقت نمیخواستش که بر خلاف میل اعلیحضرت تحریکات بکنه، و به این جهت ما از دو طرف چوب میخوردیم، هم از دولت هم از مرحوم علم.
این آخرین انتخابات رستاخیز که خیلی سرصدا شد که دیگه واقعا انتخابات آزاد انجام گرفته و هیچ نوع اعمال نظری نبوده، نه شما خودتان که شرکت داشتید عقیدتون؟
این انتخابات با انتخابات دیگه این تفاوت رو پیدا کرد که ابتدا راجع به صلاحیت کاندیدا از محل، از اون نمایندگان حزب رستاخیز که در محل بودند، یک شورایی که درست خاطرم نیست، مثلا رئیس دادگاه و چند تا مقامات مختلف ملی یا دولتی یه نظرخواهی میکردن که اونها راجع به صلاحیت این اشخاص نظر بدن. از استاندارها و سازمان امنیت و سازمانهای دیگر هم یک گزارشاتی راجع به اینها می‌خواستند، تا بین همه این متقاضیان که در بعضی شهرستان‌ها تعداد زیادی بودند سه نفر رو فقط انتخاب کنه. بعد در داخل حزب که می آمد، در داخل حزب من موقع با حزب رستاخیز در رفت آمدی نداشتم، ولی که به این صورت در آمده بود شنیدم که گروه هایی رو تشکیل داده بودند از اون شورای عالی حزب که هر گروه نسبت به صلاحیت وکلای یک یا دو استان رسیدگی بکنند و گزارششون رو به حزب بدند. این گروه ها در داخل خودشون یک کسی رو سرپرست و رئیس تعیین می‌کردند. این سرپرست ها و رئیس ها دائم با سازمان امنیت در تماس تلفنی بودن که راجب حسن اینطور میگن حسین، چون اون گزارشاتی که آمده بودی گزارشات فرمولر بود، فقط نوشته بودن مثلا صلاحیت سیاسی دارد، شهرت محلی دارد یا ندارد، ولی چیز تعرفه خاصی نبود. سازمان امنیت در این مسئله نسبت به بعضی اشخاص نظر دیگری غیر از این که اونجا منعکس بود داشت، به طوری که راجع به خود من که مسبوق شدم مصر بر این بودن که اعلام نشود. در توی صورت ها که چیزی نداشتم که بگن نشد، ولی که به این ترتیب بود که روز آخری که قرار شد که اعلام بکنن، خدا رحمت بکنه مرحوم دکتر آزمون برای گیلان و مازندران مأمور بود، با اعلام من مخالف بود و مدعی بر این بود که سازمان اینطور خواسته، چون بعد با خود من اینطور حساب میکرد و میخواست ثابت بکن. گویا در اون جلسه نهایی که این صورتها رو میخواستن خدمت اعلی حضرت ببرند، آقای حویدا که اون موقع هنوز رئیس حزب بود، بعد دبیر کل حزب بر رئیس حزب بود، عنوان میکند که دیگه صلاحیت فلان کس رو مورد نداره شما رسیدگی بکنید، این نظر خود اعلیحضرت همایی نیست. از دیگران شنیدن مرحوم هویدا در اونجا خدمت اعلیحضرت عنوان کرده است که فلان کس و آقای فضائلی که دبیر کل آخری حزب مردم شده بود بعد از مرحوم عامری، اینها رو این کمیسیون ها یا احتمالا سازمان باهاشون سر مخالفت کرد. خب رابط به تحویی عرض میکنه خدمت اعلی حضرت که اعلی حضرت میفرمند که خب حالا که مبارزه است اگر رأی دارن خب برن شرکت بکنند، و نتیجتا قصدم از این یادآوری این بود که با وجود اون دخالت هایی که با وجود اون صورت هایی که از جاهای مختلف میگرفتن، سازمان امنیت باز از دخالت نهایی در کنار نبود، یه اعمال نظرهایی داشت خودش. اما در محلها حقا سعی می شد که بین این سه نفر نهایت مراعات رو بکنن، و گرفتاری این شده بود که مأمورین برای اینکه خودشون تبرئه بکنن، اونایی که ضعیف‌تر بودن خیلی بیشتر مراعات میکردن، که چون اونا شکایت میکردن، و در هر جا اون کسی که کمتر رأی داشت در انجمن و در ناظر و اینا بیشتر امتیاز داشتش، و به این ترتیب خب این وکلای رستاخیزم که آمده بودن، چون من خب در این 7-8 دوره‌ای که در مجلس دیده بودم شروع مجلس رو، روحیه این وکلا که 80-90 درصدشون تازه بود به کلی متفاوتی با روحیه وکلای دیگر بود، و اینا خودشون رو وکیل واقعی مردم میدونستن و خیلی با امیدهای بسیاری آمده بودن.
مخواستم خواهش کنم از شما که در این مدت تو مجلس بودید، بقایی که نظرتون جالب میاد فکر میکنیم که درجش ضروریه بفرمایید.
از بقایی قابل توجهی که شاید بشه ذکر کرد، چون بعدن هم زیاد بحثش پیش آمد، یکی در دوره مرحوم منصور بود راجع به لایحه مسئولیت مستشاران امریکایی. این لایحه مسئولیت مستشاران امریکایی به این صورت بود که در مجلس سنا بدون سرصدا تصویب شده بود، چون لوایح رو بسته به این که به کدوم مجلس تقدیم کنن، اول اون مجلس تصویب میکنه، به این که مجلس ارجاع میکنه، اگر اینکه بعد اختلاف بشه، و سرصدایی بلند نشده بود. در مجلس شورا که خواست مطرح بشه، خود لایحه چیز مفصلی نبود، فقط دو سه سطر بود که این مستشاران از امتیازات فلان بند کنوانسیون وین استفاده میکنن. بنابراین لازمش این بود که اول کنوانسیون وین تصویب بشود، بعد این لایحه مطرح بشه. در مجلس یک عده‌ای از جمله خود من با این لایحه مخالفت داشت. خونته مخالفت به این ترتیب بود که ابتدا من به آقای پروفسور عدل جزئیات و جهات مخالفت رو گفته بودم که به اعلیحضرت برسونم. آقای پروفسور عدل مثل معمول جواب آوردن که فرمودن میدونم مانعی نداره، باید تصویب بشه. من باز به وسیله همین آقای فردوس که اون موقع سمتی بازی داشت یا قائم مقام سازمان امنیت بود یا در سرای نظامی بود یا بازرسی بود، چون در قسمت نظامی بستگی پیدا می کرد، با جهاتی که به نظرم می رسید دلایلش هم نوشتم و دادم که بعض برسون. روز قبل یا مقارن روزی که لایحه طرح می شد، ایشون هم اطلاع داد، تلفن کرد که بعض سوندن فرمودن مانعی نداره تصویب بشه. بنابراین مخالفت خیلی مستقیم و حادی طبعا نمی خواستم در اونجا بشه که اعلی حضرت تعبیر به این بفرمایند که برخلاف دستور اکید ایشون که دو بارم به سوال جواب شده من مخالفت کردم، ولی مسئله چیزی نبود که بشه بهش از سادگی رد بشه، چون بیش از هر کس برای خود اعلی حضرت این عذر بود. نکاتی در اونجا داشتش که حالا هم گذشته، هر وقت من برمیگردم به موضوع فکر میکنم، یقین میکنم که این کسانی که متصدیان هم بودن هیچ وقت توضیحات لازم رو بر حاضر نمیدادن. حتی اون چیزی هم که من گفته بودم یقیناً این آقای فردوس بر زرازت نرسونده، چون این مسئولیت ها برای این بود که اگر که این اشخاص هر گناهی بکنند، محاکمه اینا با محاکمه دولت ایران نیست. خب یه سفیر نمیتونه کاری در دستگاه دولتی بکنه، اگر حتی یه اخباری هم میگیره برای کشور خودش میفرسته، این در محدود سفارت خونه خودش این اخبار رو میگیره. این غیر از اون جنرالیست که تمام مسائل محرمانه دولت ایران هم در اختیارشه، و اگر این رو به هر جایی بده دولت ایران نتواند تعمیمش بکنه. یک گروهبان امریکایی که در ارتش ایران کار میکنه، اگر فرضاً در توی سربازخونه به یک جنرال ایرانی هم اهانت بکنه، این خیلی برای روحیه سرباز زننده است که دولت ایران نتونه اینو تعقیب بکنه. حتی ممکن بود که به خود اعلیحضرت هم این اهانت بکنه، طبق اون قانون به این ترتیب میشد و به صحیح نبود به این صورت. معاذر چون فرموده بودن که نکنید، نتیجتا زرنگی یا شیطنت یا تاکتیکی که ما به کار بردیم این بود که در اون کنوانسیون وین که مسئله مطرح میشد به طور کلی، بقیه وکلا که توجه زیادی نداشتن، جلب توجه اینها رو روی اون موادی که بر میگرده به این لایحه ما بحث کرده. مرحوم منصور هم چون متوجه نظر نبود که حالا ما چه نتیجه میخواییم بکنیم، در اونجایی به صورت سوال ما مطرح میکردیم، ایشون هم جواب میداد، تا به مرور ذهن مجلس آماده خود مسئله شد که این موضوع چطوره. و اینها بعد از تصویب اون کنوانسیون بلافاصله لایحه رو مطرح کردن. تا اونجا دیگه خب به ده زیادترین ما هم صدا پیدا کرده بودیم و مخالفت های زیادی شد. حقا باید گفت که اکثر نمایندگان، شاید که 90%شون آماده رای دادن نبودند و این باید حس وطن پرستیشون رو تقلیل کرد. آخرش هم واقعا روی تأثیر دیگه موقعی که به رأی رسید، برای صحبت ها و توضیحاتی که من دادم یه قطع شعری به نظرم آمد که این بیشتر موجب تحریک وکلا شد. مرحوم منصور گفتن مکن کاری که دنیا با این فراخی تنگ، جهان با این فراخی تنگ آید. حالا که 20 سال میگذره یادم رفته، معذرت میخوام. مکن کاری که برپا سنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. چو فردا نام خانان نام خانند، تو نام خود ببینی ننگت آید. بعد من روی عصبانیت که این لایحه رو زدم روی تریبون که بیام پایین، تصادفاً دفترچه لایحه گرفت گوشه تیبون رو برگشت خورد تو صورت منصور. موقعی که من گفتم ننگت آید، شاید بین وکلام شکلی سوء تفاهم شد که من اینو تعمدن زدم، نه اینطور نبودش. اونم خیلی ناراحت شد و بعد برای اینکه وکلا تازه وکیل شده بود از داشتون نبودند، تقاضای رأی مخفی کردیم که اینا اگر بخوان رأی مخالف بدن دیگه از کسی هم واهمه نداشته باشند. برای این رأی مخفی هم باز چون خطیبی جلسه رو اداره میکرد، برای اینکه وکلا متوجه بشن که اگر این رأی مخفی هم دیده بشه دیگه اصلا باطله، برای خوش خدمتی رأی رو نشون ندند و اینها، همه این توضیحات از رئیس خاصیم و توضیح داد و چه تا رأی گیری کردن. در این رأی گیری عملا این لایحه رد شد، به این معنا که تعداد رأی مخالف و ممتنع مجموعا بیش از تعداد رأی موافق بود. منتها ولی وقتی رأی با مهره هستش و ممتنع رو به اون صورت صدا میکنن، فقط ممتنع نمیاد رأی بده. همین که نیامده رأی بده، یعنی اسامی که خونده شده باید در جمع وکلا در نظر بگیرن، نه فقط مهره موافق و مهره مخالف. اما خب مهره مخالف و موافق رو از این گرفتن، ظاهرا گفتن با 12 تا اکثریت تصویب شد. و چون این جلسه خیلی طولانی شد که ساعت 4 و 5 بعد از ظهر طول کشیده بود، به مرحوم منصور ساعت 9 نخست وزیری به همکاراش گفته بود که من میرم نیم ساعت دیگه بر میگردم، خیال میکرد خیلی ساده با چون خیلی خوب صحبت میکرد با بیاناتی میتونه مجلس رو قانع بکنه. نتیجه این شد که بعد آیین‌نامه مجلس رو اصلاح کردن و برای وکلای شدنی که روز به نهار و اینا نرسیدن، برای ساعتهای جلسات ساعت معینی رو قرار گذاشتن که بیشتر از 4-5 ساعت بیشتر نباشه، مگر اینکه برای این کار مجلس رأی خاصی بده و اینا. و این مسئله من که اطلاع نداشتم گویا توأم با یک وقایعی در قم بود، که ما اصلا روحمون خبر نداشت. فردا صبح که من مقارن بود با شب تولد اعلی حضرت، فردا صبح که باید میرفتی برای 4 آبان برای سلام، من خواستم از در برم بیرون، سپهبد گیلانشاه آمده بود دیدن من که خیلی هم تعجب کردم و پرسیدم به سلام نرفتی شما؟ گفتم منو بازنشسته کرد. خب من برای دلداری او برگشتم و نشستم تو منزل رو که قدری قدیره بکنیم. در هر حال موقعی که سلام من رسیدم دیر شده بود و همه با کلا داشتم می آمدن از پله پایین و هر کدوم رسیدم گفتم سراغات رو می گرفتم. نکران شدم که از رئیس مجلس پرسیدم چیه میکنم در حضرت فوقلاد از جریان مجلس دیروز ناراحت بودن که خب میدونم زیر سلطه بوده و من نگران این شدم که خدمت اعلی حضرت این طور سوء تعبیر بشه که واقعا من نسبت به ایشون بی اطاعتی کرده باشم که حتی امروز روز تولدشون هم دیگه نیومدم شرکت بکنم. تعمدی کردم که به یه ترتیب خودم رو نشون بدم اونجا که من آمدم رو آمدم. دوستی داشتیم در دربار آقای گیتی که معمول تشریفات بود، به گیتی یادآوری کردم که گیتی خاطرت باشه من آمدم امروز رو نرسیدم. اون اصرار کرد که نه، به خصوص شما خوبه که خودتو نشون بدی و چون شما شرکتی دارید و اون جزء بازرگان ها اینا میتونید برید بیست. من خب به عمرم جزء بازرگان رفته بودم. وقتی رفتم اونجا خب مسئله روز شده بود، همه هم خبردار داشتم. من رفتیم جزء هر دسته بیستیم، دیدیم خواهش تمنده که تو رو خونه اینجا جزء ما هست که چوبه تو رو ما بخونه. نتیجتاً دیگه خبر کردن عرازیت آمدند و من زیر دست چیز بازرگانی بالای دست اتاق صنایه اونجا موقتاً ایستادم که عرازیت بدون من آمدند. عرازیت تشریف آوردند و نفر اول اینجا شرکت نفت بود که محمود دکتر انقار خواستش که تهنیتی بگه. وسط صحبت های دکتر انقار عرازیت نادوغتف بودن که نوز قازش گرفتن و تشکر کرد. بعد از او مرحوم مسعودی مال اطلاعات از طرف مطبوعات آمد بیرون که روز فرخندهش گفتن میدونن. دیگه به اینجا که رسید من اونچنان تعظیمی کردم حضور اعلی حضرت که تا ایشون از اتاق برن بیرون و سرم و بلند نکنم رو به رو بشین. چون اگه خب حرفی میزدن که من نمیدونستم چه صحبتی بکنم. خود در هر حال اون گذشت. بعد من شنیدم که تکدر اعلی حضرت از این سوء تفاهم بوده که فکر کردم که احتمالاً شاید که این گفته های ما در مجلس با اون چه که در قوم گذشته یک ارتباطی بین ما بوده، چون آقای دکتر بقایی کرمانی هم یک شیطنتی کرد و یک اعلامیه یا شبنامه‌ای درست کرد که هم گفته های آقای خمینی رو توی اون گنجونده بود در یک فصلش، هم گفته های بنده رو توی مجلس در اونجا گنجونده بود، مثل این که ماها همه در یک چیز هست. خب برای اینکه این سوء تفاهم از خدمت اعلی حضرت رد بشه و اصولا خود من هم در طول این چند سال خدمت در مجلس همیشه مخالف این بودم که مذهب و سیاست رو قاطی بکنن، یک صحبت نسبتا مفصلی یک ساعته چند روز بعد بر علیه دخالت روحانیون در سیاست و در امور مملکت کردم که همون اولین آشنایی اسم بنده و خمینی به نم دیگه شد و نسبت به من و من نسبت به او. و خب تا موقع انتخابات بعدی علازت این رو فراموش نکرده بودن و همیشه این رو هی تحقیق میکردن که اصل مطلب مهم نیست، برای اینکه حقا باید اینجا یادآوری کنم که علازت در اینطور مطالب فوق العاده گذشت و لغت صحیحش رو بگم، انصاف به خرج میدادند. یعنی اگر یک کسی هر چقدر هم خلاف خواسته ایشون اصولی صحبت کرده بود و قرض و مرض شخصی نداشت، عقیدش بود، عنوان کرده بود، ایشون خیلی با گذشت صرف نظر میکرد. اما گلایه‌شون از من بر این شده بود که با وجود دوتا پیغومی که من داده بودم پس چرا پرسیدی؟ با وجود این چرا شدن؟ خب من هم عقیده بر این داشتم که صحبت من در این مجلس انعکاس این بود که کسی بر عرب بدون اجازه اعلی حضرت صحبت نمی کنه، بنابراین در بین ارتشی ها این شکل منعکس خواهد شدش که اعلی حضرت باطنن با این لایحه مخالفند، این دولتی که این لایحه را آورد و حیثیت اعلی حضرت در بین ارتشی ها محفوظ بمونه. در هر حال دیگه مثل همیشه گذشت برمونه.
زمانی دکتر مصدق که دستور انحلال مجلس صادر شد چون استعفا
کرد؟ نه، در زمان مرحوم دکتر مصدق دیگه اون موقع من تو مجلس نبودم. چون قبل از اون بله از کردم اون انتخابات وضع خاصی پیدا کرد، چون هم من اعتبارنامه گرفته بودم هم آقای دکتر برای خواهی مقابل که
میدن بر
دیگه من نبود.
آقای رامبود، لایه اصلاحات ارضی هم راحت گذشت از مجلس یا نه؟ اون هم
لایه اصلاحات ارضی رو بله خیلی راحت گذشت، منتها به این صورت بود که اولین لایه اصلاحات ارضی رو آقای دکتر آموزگار آورد وقتی وزیر کشاورزی بود در دولت آقای دکتر اقبال. در اون موقع نخیر سرصداهایی بلند شد و آقای بروجردی نامی نوشت به مجلس و نگذاشتن که او انجام بشه. در این یکی دوره به این صورت نبود، چون دیگه از مالکین بزرگ کسی در مجلس نبود و اکثر کارگران و مامورین اصلاحات ارضی بودند، خودشون اصلا مجریانش بودند. از مالکین بزرگ هم کسانی بودند جرأت بیان نداشتند. خاطرم هستش که جلسه مشترکی در مجلس سنا تشکیل شده بود، یکی دو تا از این سناتورهای محترم که املاک زیادی داشتند، حالا نمیدونم پارکینسون گرفته بود خدا رحمتش بکنه یا این که واقعا دست و پاش میلرزی، ما که یک مسائلی رو مطرح میکردیم همهش امبا میکردن نکن بدتر میکنن بدتر میکنن، ولی اصلا از این اشاره بود که در هر حال با کمال علاقه رای میدادن، هیچ اشکالی نبودش. بود
شده خاطبه دیگه از مجلس نبود؟
بنده که خاطره این خب بالاخره 20-30 سال نمیشه بی خاطره باشه، ولی چیزی که از سایه در ذهنم باشه که مفید فایده برای گفتن باشه نیست، اگر بعد به خاطرم بیاد عرض بکنم. جناب رامبد،
من خیلی ممنونم از این صحبتهایی که شما کردید. یه مسئله روشن شد، بلکه میدونید تو ایرون اونایی که جو تو مجلس نبودن به هر حال مردم همیشه فکر میکردن که این مجلس یه حالت نمایشی داره، یعنی موافق و مخالف. خب مخالف هم که شما باشید ببینم، خب به شما دستور میدن که بیدین صحبت ها رو بکنید، یعنی هیچ کی فکر نمیکرد که واقعا شما ممکنه تحت فشار باشید یا به هر حال دستور نگرفته باشید.
بله، مسئله ای که جالب هست همینه که با اجازتون یک مثال قدری خنده‌دار من قبلا خدمتتون عرض میکنم. یکی از دوستان من روزی پیش من بود و خیلی از اوضاع انتقاد میکرد به صورت شدید. بهش تذکر دادم که نتیجه این انتقادات به این صورت مهم چیه. تازه من هم که 30-40 سال میشناسی و اینقدر نزدیک هستی به من و میدونی که طرز کار من چجوره، صحبتی بنابرای وظیفه و اعتقادم در مجلس میکنم که یک سمتی دارم، باز مردم تصور میکنن که لابد از سازمان امنیت و یا جای دیگه من دستور و سفارش میگیرم. تا این حرف رو من زدم، این بیچاره که چشمش اینقدر نابینا بود و تصویب انداخت در اون حال که سرش به پایین بود، خب بی ارتباط هم نیستید. این خاطره خنددار برای من موند و به فاصله یکی دو روز رفتم کار دیگری داشتم، آقای حبیدا رو ببینم. از بدی اتمسفر و محیط همین مثال رو براش آوردم که یک همچین واقعی است و این دوست من که اینقدر با من نزدیکه تازه میگه بی ارتباط هم نیستید. خب آقای حبیدا می مقداری خندید و فردای اون روز لایحه معافیت شرکت‌های نفتی رو از مالیات یا یک تسویه حسابی بود آورده بودند که دولت یک مبلغ معینی از اینها دریافت می‌کرد و مرافعه رو قطع می‌کرد. چون چندین سال می‌گذره جزئیاتش در ذهنم نیست، ولی در هر حال لایحه‌ای بود که به نظر من ایراداتی داشت. در محیط مجلس این شکل انعکاس پیدا کرده بود که هرچی راجع به سیاست خارجی و لایحه نفته، پس حتما این مو به مو برز اراضیات رسیده است و ایشون وقتی فرمودن باید تصویب بشه. ولی چون من طرز فکر خودم رو داشتم، رفتم و ایراد کردم که به این دلایل. خب طبعا از طرف اکثریت مجلس اعتراضاتی بلند شد که شما بهتر میدونید یا اعلیحضرت بهتر میدونن از این حرفای یه قدری تهدیدآمیز. بین نمایندگان یه آقایی به اسم کاظم مسعودی، نماینده شیروان، بیشتر از همه اعتراض میکرد و مانع صحبت من میشد که بیایید پایین و این صحبت ها چیه شما میکنید. من با آقای کاظم مسعودی خاطرم نیست عبارتی گفتم که برای ایشون اینطور تلقی شد که یعنی شما با یک سازمانهای مربوطید که دستوری به شما دادن. چی؟ گفتم خب اونایی که مثلا باید بدونن شما انجام وظیفه میکنید فهمیدن، بذارید من صحبتم بکنم. این بیشتر ناراحت شد و فریاد کشید که خب بنده روز و کجا هستم، چی بود؟ من به یاد حرف این دوستمون گفتم خب بی ارتباط هم نیست. این حرف بی ارتباط هم نیستی تنها کسی که سابقش رو داشت مرحوم حبیدا بود. حبیدا باشید این جناب بی اختیار شروع به خندی کرد و این اساس رو کلم میگم میزد زمین و کاظم مسعودی بسیار ناراحت شد که حالا این تظاهرات رو به نفع دولت و آقای حبیدا میکرد. همون کسی که بیشتر از هم میخنده و میداست ولی نمیدونست که موضوعش چیه. اما با این قصه و سابقه باید خدمتتون عرض بکنم که مطلقا چنین نبود، به این ترتیب که اکثر اوقات مسائلی پیش میامد که خب ما سعی میکردیم یه تحقیقاتی بکنیم که ریشه این مسائل چیه و این تصمیمات مبتنی بر چه مقتضیاتی بوده، بعضن که ایجاب میکرد به وسیله آقای پروفسور عدل پیغام میدادیم خدمت اعلیحضرت و بعضی اوقاتیشون واقعا در اشتباه بودن به نظر من که میگفتن این مطالبی دارن در مجلس بگم. ما میگفتیم 90% اوقات هم حتی بدون اطلاع پروفسور عدل خود ما صحبتی میکردیم. باز یک مسئله خاطرم آمد که برای نحوه صحبت های مجلس بدون چه جوری بود. آقای دکتر کنی شد دبیر کل حزب مردم و ایشون به اتکای نزدیکی با آقای علم تصور میکرد که خب حالا یه آزادی عمل بیشتری داره. ولی من که مقداری تجربهی به دست آورده بودم با توجه به جوانب کار همیشه این کار رو انجام میدادم که اوقات تلقیه اعلی حضرت و براشفتگی دستکارم به اون حد که بندا پاره بشه نکشونه. آقای دکتر کنی گفت نه، ما امسال اصلا صحبت نمی کنیم در بودجه، وقتی به حرف ما توجه نمی کنیم. بهشون یادآوری کردن یک دفعه این کار رو ما در گذشته کردیم و باعث شد از کسی 10 سال آقای والا چوب میخوره، دیگه این کار رو تکرار نمی کنیم. گفتن تا شب که فردا قرار بودش که بودجه مطرح بشه، گویا ایشون آقای علم تماس گرفته بود چه کرده بود که نمیدونم، تلفنی به من مراجعه کرد که فلان کس دستم به دامنه، حتما باید صحبت بکنیم، خود شما هم صحبت بکنیم. بهشون گفتم که واقعا این شکلم بود، صحبت هایی که در بارد بودجه به خصوص میکنم من همیشه 1-2 ماه روش کار میکنم و در هر فصلش با یک متخصصین و کسانی که در اون کار سابقه دارن مطالبی صحبت میکنم، این احتیاج به 2 ماه کار و غیر ممکنه من صحبتی بکنم. ولی دوستی دارم که آقای زهتاب فرد، هم آدم خیلی خوشبیانیه، هم اون مسائل بودجه و اینها رو مطرح نمی کنه، مشاهدات خودش رو از نارضایتی های مردم و نابسامانی های اجتماع عنوان میکنه، چون روزنامه نویس هم هست، خیلی خوب میتونه. من هم همیشه یک دوسیه آمیانده ای داشتم که در طول سال همیشه هر وقت نامه های شکایتی، اعتراضی مستقیم میرسید یا ملاقات های اشخاص میکردن، نواقصی راجع به مسائلی میگفتن یا داشت میکردم یا تو روزنامه های مطالبی بود، اینها رو اون منشی من به ترتیب توی هر اداره یا وزارتخونه‌ای که بستگی پیدا میکرد فایل میکرد. اینها رو در اختیار آقای زهتاب گذاشتم که شما راجع به هر قسمتی میخوایی که یک گوشه‌هایی رو ببینید چه خبره، این تو ها هست و اگر بخوای صحبت بکنی میتونی صحبت بکنی. زهتاب فرد رفت و 7-8 ساعتی با استفاده از مطالب خودش و بعضی کمی از این مداره صحبت کرد و این کار رسید تا نصف شب، ساعت 12 دیگه معمولا مجلس تعطیل می شود و بقیه صحبت های ناطق باید به روز بعد می افتد. صحبت زهتاب که تموم شد، ضمن صحبت های زهتاب این قسمت بود که یک رئیس دارایی مازندران بوده که سازمان بازرسی شاهنشاهی رفته اونجا، از این تشویق کرده و خیلی خوب کار کرده. بلافاصله وزیر دارایی آقای دکتر آموزگار این رو عوض کرده و تنبیهش هم کرده، زهتاب این رو هم مطرح کرده. آقای آموزگار در مجلس بود و وقتی صحبت زهتاب تموم شد به عنوان اینکه مجلس رو بخوام خاتمه بدن، از رئیس مجلس اجازه گرفت و رفت توضیح داد که بله این تشویق رو کرده بودن برای اینکه بازرسان شاهنشاهی کار دارایی بلد نیستن، فقط به پذیرایی و برخورد و پوبه این آقا رفتار کرده بودن. کار دارایی رقمه، من رقم رو دیدم که ایشون اصولی کافی نداشته، بنابراین عوضش کرد. وقتی جلسه تموم شد به آقای زهتاب گفتی که مطالب من تموم شد، فردام صحبتی ندارم بکنم، کسی دیگه ای رو پیدا بکنم. از اکثریتم تعداد زیادی 10-15 نفر برای خوشخدمتی میخواستن که بروند و صحبت بکنن، ولی طبق آیین نامه مجلس به این ترتیبه که تا یک مخالفی صحبت نکنه دیگه موافقی جای صحبت نداره. بنابراین وقتی که خبردار شدن ما کسی رو صحبت نخواهیم فرستاد، نیت این داشتن که هی انوام بکنن که خب پس اگه مخالفی هست بیاد صحبت بکنه. پس مطلبی ندارید بگید. حقا هم همینطور بود چون کسی تایه ندیده. من یک چیزی خاطرم رسید، راهی خاطرم رسید. آقای زهتاب گفتم شما برید و فردا در شروع صحبت از رئیس مجلس ایراد بگیرید که وقتی صحبت من تمام نشده بود مجلس که شما ختمش کردید موقتا به اسم تنفس تا فردا صبح، در بین صحبت من خلاف آیین هم است که به وزیر دارایی اجازه دادید بیاد صحبت بکنه، شما مراعات این کار رو نمی کنید. ما هم اینجا از دوستانمون میگیم که شلوغ بکنن که ولی اینطور است و اینا. وقتی کار شلوغ شد من اون وقت بالا میشم و میگم که شما اصلا نمی خواد آقای زهتاب صحبت کنید، ما هیچ کدوم دیگه باید توی مجلس صحبت نمی کنم. همین کارم عمل کرد. آقای زهتاب رفت و ایراد گرفت و رئیس گفت شما حرفتون بزنید و اینا رو شروع کردند و اکثریت هم به زهتاب شروع کردند و من هم بلند شدم و گفتم اصلا توی همچه مجلسی جای صحبت کردن نیست که رئیس وظیفه‌اش انجام نمید. خب ضمن این شلوغی ها و این های سه چهار تا تیر و پیش دستی ها هم شکسته شد. این ها بهانه ای پیدا شد داری که ما صحبت نخواهیم کرد. یکی دو روز گذشت آقای معینیان به من تلفن کرد، حالا از در سموریس تشریف داشت که من عقب عدل میگردم پیداش نمی کنم و یک کار فوریه. آقای پروفسور عدل رو بیمارستان جایی بود پیدا کردم و گفتم با معینیان تماس بگیرید و بعد آقای عدل به من اطلاع داد که برای تلگرافیس از اعلیحضرت رسیده و باید به اعضای فراکسیون ابلاغ بکنم. اینه که این اعضای فراکسیون رو همه رو خبر کنید که قبل از رفتن مجلس فردا صبح بیان دفتر من. منم به دوستانمون خبر دادیم، تعداد زیادی از اینا آمدن دفتر من و بعضی هم مستقیم رفته بودن. به اتفاق رفتیم پیش آقای پروفسور عدل. آقای پروفسور عدل تلگرافی رو از اعلیحضرت خوند که تلگراف فرموده بودن که به فراکسیون از مردم ابلاغ کنید که اگه شما رویه توده‌ای رو پیش گرفتی منم با شما همون رفتار رو میکنم که با اونها کردیم. خب
پایان نوار دو قسمت D4 مصاحبه با آقای رامبد، نیس، دسامبر 1983.